میتونیم از اهالی رجبیون باشیم که فرمودن که عین رجبیون.
من مست و تو دیوانه، ما را که برات خونه. من مست و تو دیوانه، ما را که برات خونه. هی چند تو را گفتم کم خورد و سپیمانه، کم خورد و سپیمانه. جانا به خرابات حال لذت جان بینی، حال لذت جان بینی. جان را چه خوشی باشد بی صحبت جانانه، بی صحبت جانانه. من مست و تو دیوانه، آره که برد خانه. ای چند تو را گفتم کم خورد و سپیمانه، کم خورد و سپیمانه. من مست و تو دیوانه، آره که برد خانه. ای چند تو را گفتم کم خورد و سپیمانه، کم خورد و سپیمانه.
دوستان عزیز، برنامه ای رو آماده کردیم براتون، عنوانش هست تنگه احد با موضوع سواد رسانه. بشنوید.
تنگه احد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و هزاران درود و شاد باش بر شما هموطنان عزیز و همراه انقلابی. ایام الله خاطره ساز دهه فجر بر یکایک شما عزیزان فرخنده و مبارک باد. برنامه تنگه احد رو از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها می شنوید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز و خرسندیم که از خیلی رادیوها و رسانه های گوناگون ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. من سید مهدی نامنی هستم، حدود 55 دقیقه میهمان لحظه های نام بهمنی شما عزیزان خواهیم بود. همان گونه که از نام برنامه هویداست، هر گونه غفلت در این فضا ممکن است نفوذ دشمن در اذهان و افکار عمومی را در پی داشته باشد. پس باید هوشیار و بیدار باشیم تا بتوانیم در زیست مجازی از فرصتها بهره برده و تهدیدها را خنسا کنیم. شما عزیزان می توانید با سامانه پیامکی 30,000-10,35 و تلفن گویای 24 ساعته 27,86,10,35 با برنامه خودتون یعنی تنگه احد در تعامل و مشارکت باشید. ممنون از شما عاشقان وطن، ولایت و ملت که در برنامه تنگه احد ما را همراهی می کنید. برنامه‌ای که هدفش بررسی فرصت‌ها و تهدیدهای فضای مجازی در مسیر انقلاب با تحلیل ابعاد جنگ ترکیبی و رسانه‌ای دشمن مبتنی بر مطالبات مقام معظم رهبری است.
جوان امروزی اهل تحلیله، این خیلی نکته مهمی است. حرف دارن بچهای ما، جوانای ما، و این خاصیت انقلاب اسلامی است. انقلاب اسلامی بود که جوان رو بیدار کرد، هم در دوران نهضت، در اون سال آخر نهضت که جوان ها آمدن توی میدان به فرمان امام و هم بعد از نهضت تا امروز روز به روز جوان های ما رشد کردن، قدرت تحلیل دارن، قدرت فهم حوادث رو دارن. حالا این یک حقیقتی است، این حقیقت رو همچنان که ما میفهمیم دشمنم میفهمه که جوان امروز چشم گوشش بازه، حواسش جمعه، هوشمنده، قابل تحلیل. چه کار میکنه؟ بیکار که نمونه دشمن. دشمن برای اینکه این حالت جوان ما رو خونسا کنه شروع میکنه محتوای ذهنی برای جوان درست کردن. این حجم عظیم دروغ‌ها توی شبکه‌های مجازی به خاطر این همه دروغ، این همه خلاف واقع، این همه حرفای انحرافی، این همه تهمت، برای این است که برای این ذهن فعال محتوا درست کنه دشمن. اینی که من هی میگم جهاد طبیعیم، جهاد طبیعیم برای این، محتوا رو شما درست کنید. به مسئولین میگم، مسئولین رسانه ها، مسئولین امور ارتباطات، قبل از اینکه دشمن محتوای غلط و انحرافی و دروغ درست کنه، شما محتوای دارای حقیقت و صحیح رو درست کنید، انتقال بدید به ذهن جوان. دشمن مشغول این.
خب همراهان عزیز، صحبت‌های حضرت آقا رو به گوش جان شنیدیم. به تناسب مطالبات 20گانه مقام معظم رهبری درباره فضای مجازی، امروز با برنامه تنگه احد با موضوع جهاد تبیین، جنگ ترکیبی و حکرانی فضای مجازی در خدمت شما عزیزان هستیم. به تناسب موضوع برنامه از حضور دو تن از کارشناسان این حوزه انشاءالله استفاده خواهیم کرد. آقای دکتر محمد حسین انتظاری، پژوهشگر حوزه حکرانی فضای مجازی. آقای دکتر، عرض سلام و تبریک و خیر مقدم دارم، خواهش میکنم که بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه، و بنده هم عرض تبریک دارم ایام دهه فجر رو خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. در خدمت شما
سپاسگزارم آقای دکتر. در خدمت آقای دکتر آرش وکیلیان هم هستیم، دکترای سیاست‌گذاری فرهنگی و فعال حوزه فضای مجازی. آقای دکتر، خدمت شما هم عرض تبریک و سلام و خیر مقدم دارم، خواهش میکنم که بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شنوندگان عزیز و حضار اینجا دهه مبارک فجر رو تبریک میگم و در خدمتون هستم.
بزرگوارید. من از هر دو مهمان محترم میخوام تقاضا بکنم که خیلی کوتاه در حد یک دقیقه در رابطه با موضوع برنامه، یعنی جهاد تبیین، جنگ ترکیبی و حکرانی فضای مجازی، توضیحی داشته باشن که شنوندگامون با کلیت ماجرا آشنا بشن، بعد انشاءالله بحث رو با سوالات بعدی ادامه میدیم. آقای انتظاری، خواهش میکنم.
بله، عرض کنم خدمت شما که بحث فضای مجازی و در واقع فرصت‌ها و تهدیداتی که ایجاد می‌کنه از این لحظه، از این جهت خیلی قابل بحثه که فضای مجازی یک فضای جدیدی رو پیش روی بشر در واقع ایجاد کرده. خیلی نمیشه گفت این جدید، به نوعی یک فضای دیگری است. فضای مجازی امتداد زندگی اجتماعی انسان هاست که بر بستر فناوری اطلاعات شکل گرفته و همه ابعاد زندگی ما بر این بستر امتداد پیدا میکنه. یعنی فرض بکنید ابعاد فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، حتی امنیتی و سیاسی در این بستر امتداد پیدا میکنه. با توجه به این امتداد پیدا کردن ابعاد مختلف زندگی اجتماعی ما بر این بستر، خب این فرصت‌های بسیار زیادی رو پیش روی بشر قرار داده. امروز ما از اقتصاد دیجیتال داریم صحبت میکنیم که فضاهای جدید رو داره ایجاد میکنه، انواع اقسام محتواهایی که به صورت گسترده داره توضیح میشه، محتواهای علمی و اینها که در خدمت در بین افراد در واقع به صورت گسترده توضیح میشه. اما به هر حال و خب همین فرصتها بوده که باعث شده که دولتها به گسترش اینترنت در کشورها خودشون رو مأمور بدونن و اینترنت رو و این فضای مجازی رو در کشورها گسترش بدن. اما به هر حال این در کنار فرصتها یک سری تهدیدهایی رو هم ایجاد میکنه که امروز بحث در واقع سایبر کرایم ها حتی در بین دولتها و در سازمان ملل به صورت جدی مطرح هست. علاوه بر بحث‌های در واقع جرایم سایبری، این امکان در واقع بر روی این بستر فراهم میشه که تهدیدات مختلفی رو در واقع در کشورها متوجهش بشن.
خب آیا اجازه بدید آقای دکتر این بحث گستره فعالیت‌های فضای مجازی رو انشالله تو بخش بعدی پی بگیریم. می‌خواستیم یک توضیح کوتاهی داشته باشیم در مورد موضوع برنامه. آقای دکتر وکیلیان، توضیح کوتاه و یک دقیقه‌ای شما رو هم می‌شنویم.
بله. ارشاد که خب توضیحات آقای انتظاری در مورد بحث فضای مجازی بسیار گویا بود. من یک توضیح در مورد جنگ ترکیبی بدم. ببینید، در جنگ ترکیبی از ابزارهای سخت و نرم یا روش‌های به اصطلاح حمله فیزیکی و حمله روانی شناختی همزمان استفاده میشه و خب تو تاریخ بشر هم سابقه چندین سده‌ای داره و بعد در به اصطلاح دوره مدرن، دوره‌ای که ما هستیم، فضای مجازی یکی از اون ساحت‌هایی هست که از ظرفیت اون در جنگ ترکیبی برای تکمیل به اصطلاح اون عملیات‌هایی که در میدان انجام میشه استفاده میشه. این عملیات ممکنه عملیات مثلا سایبری باشه یا عملیات نظامی باشه، در تکمیل این از ظرفیت شناختی روانی در بستر فضای مجازی مثلا رسانه‌های اجتماعی استفاده میشه.
تشکر میکنم آقای دکتر. آقای دکتر انتظاری، شما توی فرمایشاتتون اشاره کردید به بحث نفوذ بیش از حد فضای مجازی در زندگی بشر امروز، که در تمامی عرصه‌ها به هر حال ما شاهد نفوذ فضای مجازی هستیم. تصور بفرمایید یک روز اینترنت قطع بشه، چه شرایطی برای مردم پیش میاد؟ آقای دکتر وکیلیان هم اشاره کردن به اینکه فضای مجازی یک ابزار هست در جنگ ترکیبی دشمن. من میخوام این سوال رو از شما بپرسم که ما با حکرانی صحیح فضای مجازی چگونه میتونیم از این فضا به عنوان یک سپر دفاعی در قبال جنگ ترکیبی دشمن استفاده بکنیم؟
بله، عرض کنم خدمت شما که بحث حکرانی فضای مجازی رو یه شناخت خوبی لازمه که اول ابتداعا راجعش داشته باشیم که ببینیم مثلا ما مسئلهمون در بحث فضای مجازی و حکرانی فضای مجازی به چه طریق تعریف میشه. ما در واقع در به صورت سنتی و خود بحث حکمرانی رو وقتی بهش توجه میکنیم، دولت ملت سنتی اصولا 4 رکن اساسی داره. این 4 رکن رو میشه گفتش که یه جغرافیایی داره و یک مرزی داره و یک افرادی هستن که در داخل این مرز زندگی میکنن و اینها میان یک دولت بروکراتی رو به عنوان رکن سوم، یک گاورمنتی رو در واقع انتخاب میکنن و یه سری قوانین رو اینها در واقع میخوان که در داخل این مرزها اعمال بشه و این اعمال حاکمیت رکن چهارم بشه. در واقع دولت باید خواست مردم رو در چارچوب این مرزها اعمال بکنه. این به صورت سنتی این اتفاق باید بیفته. اتفاقی که در عصر فضای مجازی میفته اینه که اینترنت از مرزها عبور میکنه، از مرز عبور میکنه و داخل کشورها میشه و این فضای جدید رو بر بستر خودش تشکیل میده. و خب حالا مسئله اینجا اینه که قانونگذار در این فضایی که الان تشکیل شده چه کسی باید باشد؟ چرا این قانونگذاری مهمه؟ چون به هر حال شما در چارچوب مرزهای خودتون در فضای سنتی که داشتید این قوانین رو وضع می‌کردید. اولا خواست مردم بوده، بر اساس اونها قرار بوده اتفاق بیفته. ثانیا اینها رو برای حفاظت از مردم در واقع وضع می‌کردید و هم خواستشون رو انجام بدید، هم در برابر تهدیدات بتونید ازشون دفاع بکنید و در گستره این مرزها بتونید مراقب باشید و تهدیدها رو جلوش رو بگیرید. اما وقتی اینترنت از مرزها عبور می‌کنه، فضای جدیدی رو ایجاد می‌کنه، خب با خودش در واقع یک سری قوانین خاص خودش رو هم اونجا میاره و اعمال میکنه. این وقتی که این فضای مجازی با اون چیزی که در فضای سنتی ما در واقع اتفاق میفته در تعارض قرار بگیرن، اینجاست که حکمرانی دچار چالش میشه. خب ما در فضای سنتی برای حفاظت از در واقع جنگ‌های مختلفی که حالا جنگ‌های فیزیکی حتی بوده یا جنگ‌های اقتصادی بوده یا جنگ‌های در واقع میتونسته ترکیبی هم حتی باشه، جنگ‌های شناختی هم حتی میشه گفتش که به قول آقای دکتر وکیلیان سابقه طولانی داره، اینطور نیست که فقط در فضای مجازی اتفاق افتاده باشه. خب ما برای جلوگیری از اینها راهکارهای مختلفی رو قبلا داشتیم، قوانین مختلفی داشتیم و کارهای مختلف رو اعمال میکردیم تا جلوی همچین جنگ‌هایی رو بگیریم. اما در فضای مجازی ما میبینیم که این امکان قانونگذاری برای ما خیلی ضعیف شده. بنابراین یکی از مهمترین کارهایی که باید سعی بکنیم تو این فضا انجام بدیم این که بتونیم در واقع قوانین رو مبتنی بر اون چیزی که خواست مردم هست اونها رو هم در فضای مجازی بتونیم امتداد بدیم و اونها رو متناسب با فضای مجازی، متناسب با اینترنت، اونها رو هم امتداد بدیم در این فضا.
تشکر میکنم آقای دکتر. همراهان عزیز، همچنان با برنامه تنگه احد از رادیو گفتگو با موضوع جنگ ترکیبی و حکمرانی فضای مجازی مبتنی بر هدف برنامه که بررسی جنگ ترکیبی و رسانه‌ای دشمن هست در خدمت شما عزیزان هستیم. همان گونه که از نام برنامه هویداست، هر گونه غفلت در این فضا ممکن است نفوذ دشمن در اذهان و افکار عمومی را در پی داشته باشد. پس باید هوشیار و بیدار باشیم تا بتوانیم در زیست مجازی از فرصتها بهره برده و تهدیدها رو خنسا کنیم.
بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه جان و تنم وطنم 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 وطنم، همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان، همه شاد و خوش و نغمه زنان ز سلامت ایران جوان، ز سلامت ایران جوان، ز سلامت ایران جوان.
نام جاوید ای وطن، صبح امید ای وطن، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه جان و تنم وطنم 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 وطنم. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه جان و تنم وطنم وطنم وطنم. فدای اشک و خنده تو، دل پر و تپنده تو، فدای حسرت و امیدت، رهایی رمنده تو، رهایی رمنده تو. ایران، اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقانه بی نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند. کلام شد بلول باران،
مثل راز شعر حافظ، مثل آواز قنایی، همچو یاد خوشترین ها، همچو باران بهاری. ای وطن، مثل غم در مرگ مادر، مثل کوه قصه هایی، مثل سربازان عاشق، قهرمان قصه های. ای وطن، همچو آواز بلندی، از بلندی های پاک، با غروری، با گذشتی، با وفایی همچو خاک. نکن. آبه آهنگری زها کش، پتک دشمن افغانی ناپا کش. رخشی و رستم برو پا در رکاب، تا نبیند دشمن از هرگز بخواب. مرزداران دلیرت جان به کف، سرفرازان سپاهت صف به صف. وزن یعنی چه آباد و چه ویران، وزن یعنی همینجا یعنی ایران. ایران
فدای عشق و خنده تو، دل پر و تپنده تو، فدای حسرت و امیدت، رهایی رمنده تو، رهایی رمنده تو. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند.
تنگه احد.
به تناسب مطالبات بیستگانه مقام معظم رهبری درباره فضای مجازی، امروز با برنامه تنگه احد با موضوع جهاد تبیین، جنگ ترکیبی و حکرانی فضای مجازی در خدمت شما عزیزان هستیم. آی دکتر وکیلیان، با صحبتی که با آی دکتر انتظاری داشتیم، ایشون اشاره کردن به بحث حکرانی فضای مجازی و اینکه لازمه این حکرانی طرح یک سری قوانین و نظارت هست. من خواهم از شما بپرسم که به اعتقاد شما تا چه حد میشه از نهادهای مرتبط با بخش خصوصی و مردم نهاد تو بحث حکرانی فضای مجازی، حتی وضع قوانین و نظارت توی این حوزه کمک گرفت؟
ببینید، ما اتفاقی که توی توسعه فضای مجازی تو کشورمون اتفاق افتادیم بود که ما در لایه زیر ساخت به صورت خیلی جهشی رشد کردیم، به طوری که سطح دسترسی از سال 92 از حدود 12% تا سال 1400 به حدود 70% جمعیت کشور رسید، یعنی بیش از 5 برابر گسترش داشت. در مقابل در حوزه محتوا و خدمات یک همچین رشدی رو نداشتیم. این طبعا باعث شد که در این حوزه ها که اتفاقا بیشتر حوزه فعالیت بخش غیر دولتی هست، ما یک عقب موندگی داشته باشیم. برای اینکه حکرانی فضای مجازی تقویت بشه، لازمه که ما بتونیم در لایه خدمات و محتوا هم علاوه بر حوزه زیر ساخت اعمال حکرانی بکنیم و طبعا این حوزه غیر از رفتارهایی که مشخصا مجرمانه تلقی میشه در حوزه های دیگه خیلی با روش های عامرانه و سخت امکان اعمال حکرانی نیست، بلکه باید با فعالیت های به اصطلاح بخش خصوصی و بخش مردمی خدماتی توسعه پیدا کنه، محتواهایی توسعه پیدا کنه که اینها برای کاربران جذاب باشه و بیان به سمت اون حرکت کنن. مثلا فرض کنید که ما سرویس های خوبه خرید کالا داشته باشیم، سرویس های خوب رسانه اجتماعی داشته باشیم، سرویس های خوب آموزش مجازی داشته باشیم و در داخل اینها محتواهای خوبی منتشر بشه که مردم رو جذب کنه. خب ما تو این لایه علارغم تلاش هایی که انجام شده، هنوز یک مقدار از جهت کیفیت سرویس ها به اون سطح انتظارات اجتماعیمون نرسیدیم. در نتیجه عملا ما توی حوزه خدمات و محتوا یک سطحی از وابستگی به طرف خارجی رو داریم و این باعث میشه که به هر حال در این فضا نتونیم اون اعمال حکرانی خودمون رو به شکل ایجابی انجام بدیم، مجبور میشیم به سمت ابزارهای سلبی بریم که خودش نارضایتی تولید میکنه.
تشکر میکنم از آقای دکتر وکیلیان. جناب انتظاری، مقام معظم رهبری تاکید زیادی دارن بر بحث جهاد تبیین به عنوان یکی از راه‌های مقابله با جنگ ترکیبی دشمن. حتی ایشون میفرمایند که در رأس نقشه‌های دشمن تبلیغ است و علاج آن تبیین حقیقت است. با توجه به این توضیح خواستم نظر شما رو بدونم که ما تا چه حد میتونیم از فضای مجازی به عنوان یک ابزار توی جهاد تبیین برای مبارزه با جنگ ترکیبی دشمن استفاده کنیم؟
بله، خیلی متشکرم. عرض کنم خدمت شما که ببینید الان با توجه به گسترش فضای مجازی، خب خیلی از افراد اطلاعاتشون رو، اخبارشون رو و اون تحلیلشون رو حتی از فضای مجازی دریافت میکنن. یعنی به طور کل وقتی وارد فضای مجازی میشن، ذهنشون یه چارچوبی پیدا میکنه و بر اساس اون چارچوب حتی واقعیت‌هایی که در جامعه میبینن رو خودشون مستقیما حتی مشاهده میکنن. میبینیم که بر اساس اون چارچوب ذهنی که در فضای مجازی پیدا کردن تحلیل میکنن و نگاه میکنن. عرض کنم خدمت شما که یکی از در واقع مسائلی که تو بحث جنگ ترکیبی و جنگ شناختی هست، همین در واقع اختلال های ادراکی هست که برای افراد ایجاد میشه. این اختلال چجوری ایجاد میشه؟ به صورت سنتی هم بوده، یعنی مختص فضای مجازی نیست، اما فضای مجازی خب به شدت بهش ضریب میده و اون هم به این شکله که در واقع خب این ذاتن انسان ها به سمت کسانی میرن که با کسانی ارتباط میگیرن که صحبت های اونها رو تایید بکنن، ازشون رو در واقع فیدبک های مثبتی داشته باشن، تشویقشون بکنن بابت حرفی که میزنن و تایید بگیرن از دیگران بابت صحبت ها و حرف ها و تحلیل هاشون. و شبکه ارتباطیشون هم اصولا با این تیپ آدم ها شکل میدن. حتی تو فضای سنتی هم همین بوده، در فضای مجازی خب این به شدت ضریب پیدا میکنه، چون دسترسی آدم ها به هم دیگه خیلی بیشتره و امکان ارتباط گیری خیلی بالاتره و اساساً کاری که در واقع فضای مجازی انجام میده یکی از ابعاد مهمش همینه. خب وقتی که این به شدت ضریب پیدا میکنه، این انسان عملا به یک حبابی انگار وارد میشه و در یک حبابی قرار میگیره که مداومتا اخبار و تحلیل های میبینه که متناسب با یک ذهنیتی است که داره یا در واقع اون فضایی که فکر میکنه هست و کمتر با نقد هایی که به این نگاهش در واقع موجوده با اینها مواجهه‌ای نداره و خیلی این مواجهش کم میشه. و اگر حتی مواجهه هم داشته باشه، به واسطه اون شبکه ارتباطی که داره که همه اون در واقع نقد رو رد میکنن، این همچنان در اون حباب خودش میمونه و با حقایق کمتر مواجه میشه. جهاد تبیین دقیقا اینجا این کار انجام میده که در واقع باید ما افراد رو با نقد در واقع اون چیزهایی که فکر میکنن درسته مواجهش بکنیم و واقعیتها رو اونجوری که هست تبیین کنیم، تا افراد رو بتونیم از این حباب اطلاعاتی که برای خودشون ایجاد کردن در واقع بیرون بکشیم و این اختلال ادراکی که این فضا میتونه به شدت برای افراد ایجاد بکنه، که حالا میشه گفتش که با تکنولوژی های مثل هوش مصنوعی ها این باز هم تشدید میشه، از این حباب اطلاعاتی بتونیم افراد رو بیرون بکشیم.
سپاسگزارم جناب انتظاری.
نگذارید کسانی اینجور وامونمود کنن که کشور به بنبست رسیده.
جو بسیاری از شهرها امنیتی توصیف شد.
رفتارهای خشونت‌آمیز نیروی انتظامی.
وضعیت کشور بسیار شکننده است.
اختلال‌های به وجود اومده از حمله سایبری اخیر.
همزمان با تجمع بازنشستگان در گوشه دیگری از کشور.
حاکمان گرچه گوشی برای شنیدن صدای اعتراض مردم در خیابان ندارند.
شعار علیه حکومت در گلپایگان و شهر کرد.
دروغ و فریب و جنگ روانی دشمن رو افشا کنید. جنگ روانی دشمن رو افشا کنید.
مارپیچ افزایش نرخ ارز کشور رو در معرض خطر ایجاد تورمه.
چه کسی از این جراحی منتفع و چه کسی متضرر می شود؟
ترور یک سرهنگ سپاه در قلب تهران.
حکومت جمهوری اسلامی به طور سیستماتیک همه نهادهای مدنی و سیاسی و همینطور اشخاص اثرگذار را منحل، محدود و زندانی کرده.
الان در فضای مجازی کسانی کارشون همینه. حالا آیا از روی غفلت میکنن یا پول میگیرن من نمیدونم. میخوان وانمود کنن کشور به بن‌بست رسیده. نه، کشور به بن‌بست نمیرسه. زمان امام هم همین اتفاق افتاد.
ننشینن اون از اون ور بخواد اون رو از بین ببره، اون از اون ور بخواد اون رو از بین ببرد و مسئله را به بن‌بست برسونن، دو مملکت به بن‌بست. شما به بن‌بست رسیدید، اشتباه میکنید.
امام